Kompass. Die Schweiz hat mehr als vier Sprachen.
شنوندگان عزیز سلام و درود ما رو بپذیرید. برنامه امشب سه‌شنبه 14 خرداد ماه 1398 رو که مطابق است با 4 ژوئن 2019 خدمت شما ارائه می‌کنم. صدای ما رو از رادیو پیام آزادی می‌شنوید که سه‌شنبه شب از ساعت 20 الی 21 روی موج اف ام ردیف 94.9 103.4 و 92.2 مگاهرتز از طریق شبکه کانال کا پخش میشه. همان گونه که مطلعی تلاش می‌کنیم که دیدگاه‌ها و نقطه نظرات اپوزیسیون چپ دموکرات و ترقی‌خواه رو خدمت شما ارائه بکنیم و علاوه بر اون به همراه شما رویدادها و تحولات کشورمون رو پی بگیریم. از اینکه با ما همراه هستید سپاسگزاریم و امیدواریم که برنامه‌های ما رضایت خاطر خطیر شما رو فراهم بکنه. باز امید که تا این لحظه از عصر رو به خوبی پشت سر گذاشته باشید و لحظات خوشتری در انتظار شما باشه و چنانچه کماکان مشغول کار هستید براتون آرزوی موفقیت داریم.
Back when, in the beginning of time, man made the fire, then the wheel, went from a horse to an automobile, he set the world in mind, he took the oceans and the sky, he set the borders, built the walls. Disaster. Enough is enough, is enough, is enough. I know the answer. Put a woman in charge. Put the woman in charge. We'll be right back.
رهبر نظامیان حاکم بر سودان میگوید که با کنار گذاشتن تمام توافقات حاصل شده با ائتلاف احزاب اصلی مخالف تا 9 ماه دیگر انتخابات زودهنگام برگزار خواهد کرد. انتخابات زودهنگام در سودان به نوعی عقب نشینی نظامیان رو بیان میکند. این خبر پس از آن اعلام شد که ارتش سودان دیروز دوشنبه با معترضانی که خیابانهای خارتوم پایتخت این کشور رو اشغال کرده بودند، دست کم 35 نفر از جمله 8 کودک را کشته و صدها زخمی بر جای گذاشتند و با محکومیت‌های بین‌المللی مواجه شدند. تشدید بحران سیاسی در سودان حتی باعث شد که رهبران جنبش طرفدار دموکراسی در این کشور به ارتش درباره انتشار فراخوان برگزاری یک اعتصاب عمومی و فراگیر هشدار دهند. جنرال عبدالفتاح برهان رئیس شورای نظامی انتقالی در بیانیه اعلام کرد که رهبران نظامیان به مذاکرات با ائتلاف احزاب اصلی مخالف پایان میدهند و توافقات حاصله را لغو میکنند و تا 9 ماه دیگر انتخابات زودهنگام برگزار میکنند. عمر البشیر در ماه آوریل گذشته با ائتلاف اصلی احزاب مخالف بر سر فعالیت یک حکومت انتقالی 3 ساله تا زمان واگذاری قدرت به یک دولت غیر نظامی، همچنین بر سر ساختار دولت جدید به توافق رسیده بود. اما نظامیان حاکم بر سودان این توافقات را زیر پا گذاشتند و دست به کشتار معترضین زدند. تظاهرکنندگان طرفدار دموکراسی در سودان از 6 آوریل، یعنی 5 روز قبل از سرنگونی حکومت عمر البشیر، در مقابل مقر ارتش در پایتخت سودان تحصن کردند. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در صفحه توییتر خود در واکنش به اظهارات همتای امریکایی خود مایک پامپئو نوشت که تهران با آمریکا مذاکره نمی کند اگر این کشور تحریم‌های خود را علیه ایران لغو نکند. در واقع ظریف میگوید که ایران به شرط لغو تحریم ها با آمریکا گفتگو میکند. این روزها ضد و نقیضگویی یا دوگانگویی هم در میان مقامات جمهوری اسلامی و هم در میان مقامات امریکایی کاملا مشهود است. محمد جواد ظریف تحریم های امریکا را جنگ اقتصادی علیه ایران توصیف کرد و افزود جنگ و گفتگو با پیش شرط یا بدون پیش شرط با یکدیگر سازگار نیستند. ظریف همچنین تحریم های امریکا را تروریسم اقتصادی خوانده که قربانیانش به گفته وی مردم ایران هستند. مایک پامپئو در جریان دور سفر اروپاییش در سوئیس گفته است که آمریکا آماده است بدون پیش شرط با رهبران ایران مذاکره کند. پیشتر نیز حسن روحانی گفته بود که جمهوری اسلامی ایران رژیمی مصلحت‌گرا است و حاضر به گفتگو با آمریکاست، مشروط به اینکه طرف گفتگو نیز احترام و قواعد بین‌المللی را رعایت کند. یا به عبارت دیگر حسن روحانی گفته بود که در مذاکره بسته نیست. برخی از شخصیت‌های حزب دموکرات آمریکا در تماس با مقامات ایران به این کشور هشدار دادند که مبادا با دادن بهانه به رئیس جمهور آمریکا به دام طرح‌های او از جمله رویارویی نظامی بیفتند. سپیده قلیان به زندان قرچک ورامین منتقل شد. سپیده قلیان فعال مدنی از تاریخ 3 ماه 1397 در بازداشت به سر میبرد و دیروز دوشنبه از زندان اوین به زندان قرچک ورامین منتقل شد. سپیده قلیان در تاریخ 8 اردیبهشت ماه سال جاری از زندان سپیدار اهواز به زندان اوین در تهران منتقل شده بود. پرونده وی به همراه دیگر متهمان پرونده اعتراضات هفت‌تپه همکنون در دادگاه انقلاب تهران در حال رسیدگی است. جلسه رسیدگی به اتهامات سپیده قلیان و دیگر متهمان این پرونده اسماعیل بخشی، امیر امیرقلی، ساناز اللهیاری و امیر حسین محمدی فر در تاریخ 22 اردیبهشت ماه تحت عنوان آخرین دفاع در شعبه 7 بازرسی دادسرای اوین برگزار شد و پرونده این افراد به دادگاه انقلاب تهران ارسال گردید. یادآوری این نکته اهمیت دارد که سپیده قلیان فعال مدنی به همراه اسماعیل بخشی، فعال کارگری و نماینده کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه در تاریخ 3 دی ماه 97 توسط نیروهای انتظامی و امنیتی در منزل شخصی خود بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند. این افراد در تاریخ 13 اسفند ماه 97 هفت به زندان شیبان و سپیدار و سپس در اردیبهشت ماه 98 به زندان اوین منتقل شدند. حسن سعیدی و ناهید خداجو با تودیع قرار وثیقه آزاد شدند. ناهید خداجو و حسن سعیدی دوتن از بازداشتگان تجمع روز جهانی کارگر با تودیع قرار وثیقه و تا پایان مراحل دادرسی آزاد شدند. با آزادی این افراد کماکان 5 تن دیگر به نامهای فرهاد شیخی، کیوان صمیمی، مرضیه امیری، ندا ناجی، عاطفه رنگریز کماکان در بازداشت به سر میبرند. شنوندگان عزیز، در این بخش از برنامه گفتگوی هفتگی ما رو میشنوید با رفیق شالگونی و سلام صمیمانه دارم به رفیق شالگونی و سپاسگزارم که دعوت رادیو پیام آزادی رو پذیرفتید و در این برنامه شرکت میکنید.
سلام عرض میکنم رفیق جمشید خدمت شما و شنوندگان عزیز پیام آزادی و در خدمتتون هستم. زنده باشید.
رفیق شالگونی، قتل خانم میترا استاد، همسر دوم محمد نجفی که یکی از کارگزاران ارشد جمهوری اسلامیه و تا حدی که مثلا گفته میشد که اون یکی از گزینه‌های ریاست جمهوری در دوره‌های بعد هستش و تا همین چندی پیش هم شهردار پایتخت بود، ولی به دلایل مختلفی مغضوب خامنه‌ای و جناح رقیب خودش شد تا اون حد که ناچار شد در پی تهدیدات مکرر از شهرداری تهران استعفا بده و حتی خامنه‌ای نپذیرفت که با اون ملاقاتی داشته باشه. پرسش هم این است که با توجه به حواشی که در این مسئله مطرح هستش، قتل خانم میترا استاد رو چگونه تحلیل میکنید؟ در مورد حواشی این موضوع باید بگم که به عنوان نمونه نحوه اطلاع رسانی اینقدر، رفتاری که صدا و سیمای متصل به خامنه ای از همون لحظه اول هم به عنوان شاهد هم به عنوان قاضی القضات و یا افشاگری که نجفی در مورد بزرگ بزرگترین پرونده اختلاس شهرداری و همچنین مبالغ هنگفتی که در زمان شهرداری قالیباف جابجا شده، نمونه هایی از این حاشیه این موضوع است. پرسش هم هستش که خب شما این ماجرا رو چگونه تحلیل میکنید؟ گفته میشه که نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی در این موضوع نقش داشتن. شما تا چه حد نقش نهادهای امنیتی رژیم رو به این قتل و جنایت مرتبط میدونید؟ و اگه که این درست باشه، جمهوری اسلامی برای حذف کارگزاران خودش تا این سطح چرا به چنین اقداماتی مبادرت میکنه و یا اینکه چنین اقداماتی کدام ضرورت‌های کنونی رژیم جمهوری اسلامی رو بیان میکنه؟
خواهش میکنم. والله من از جوانی رفیق جمشید، من یکی از طرفدارای سوتوان کلمبا بود و علاقه دارم به چیزهای پلیسی و فلان و اینا. منتها واقعیت اینه که میدونید که اینجور چیزها رو آدم اطلاعات مشخص نداشته باشه نمیتونه نظر روشنی داشته باشه و چیزی رو بگه. اینجور مسائل باید آدم امکان داشته باشه که دسترسی داشته باشه به منابع فلان، چون اینکه بخش اساسی ماجرا در پس پرده است. اصلا چه قتل معمولی باشه، چه قتل سیاسی باشه، چه اصلا قتلی اتفاق افتاده باشه، حتی من میخوام تردید رو اصلا ببرم جلوتر فلان بهمان، اینا چی هستن، چی اصلا کشته، چطور شده فلان، این یه مسئله هستش. مسئله که به نظر من چند چیز رو میشه درباره این نکته گفت اینه که اولا هیچ بعید نیست که همین آقای نجفی با یک زنی جوان رابطه داشته، بعدم یه حدی جلو رفتند و فلان، بعدم دیدن خراب میشه فلان و اینها، بعدم ازدواجکی هم کردند و الی آخر دیگه ماجراها. بعدن هم دعواشون شده، اون از این امتیازاتی میخواسته و نه یا نمیخواسته اصلا. ضمناً بگم که نجفی رو خیلی از چیزها همین اصلاح طلبا فلان یه آدم مقدسی نشون میدن که اصلا خیلی آدم جالبی بوده فلان بوده و همان بوده. خب حالا بوده یا نبوده من نمیدونم، باز بوده من باز تکرار بکنم، ولی اینکه این زن بیچاره هم به نفر کشته شده، یه نفر اینجا آدم بوده یا زن یا مرد و مثلا چه هستش،
دقیقاً یه قتل اتفاق افتاده. بله
آره قتل اتفاق افتاده، اگر اونطوری که میگن با سناریو چیز دیگه. به نظر من یعنی باید از حقوق اون طرف هم صحبت کردی، حالا مثلا چطور بوده، آیا مثلا این اومده بوده خودش انداخته بوده به یه نجفی که مثلا این حتما مثلا باید با من ازدواج کنه، چطور میشه که یک زن جوان مثلا با یه مرد نسبتا مسن مثلا یاد کنه، بعد اجزاش و فلانش هم که نشون میدن زن زیباییه فلانه، یعنی قاعدتا از قحطی شوهر نبوده چه مثلا اینطوری شده فلان. یه ماجراهایی هست دیگه، حالا این خود اصلا اصل واقعه رو اونطوری که میگن بوده باشه چه نجفی چه فلان، به هر حال ماجرا اینه که قبل از هر چیز به یک انسانی کشته شده. انسان به این خاطر میگم که در جمهوری اسلامی زن اصلا مثل چه مرکز فساده دیگه فلان بهمان اینطوری نیست. اصلا خیلی از مردها خودشون خیلی کسافت کاریا دار، چه مخصوصا مردان خدا کسافت کاریاشون بالاست دیگه، میدونید که آدم هایی که معمولی باشند و فلان و اینا سرداسترن، این هایی که با عرش و فرش و فلان و بهمان ارتباط دارن چیزهاشون رو خیلی نشون نمیدن. بنابراین اینه که اول یه نفر این آدمی رو کشته شده فلان شده چه اینو چی باید بشه. اونا همون که میگید یه طرف دیگر قضیه همینه که جمهوری اسلامی حرارت خاصی از خودش نشون میده، فعالیت خاصی از نشون میده در رابطه با این ماجرا. همون چه گفتم، من را دیگه تکرار نمی کنم که مثلا اومدن اون هفتیر قتاله رو مثلا دست زده، خبرنگار فلان کرده، طبق قانون نباید این طوری می بود، نمیدونم قاعدتا اون اثر انگشت و فلان از بین میبره فلان میکنه، اینا کاملا درسته. مسئله یک هستش اینه که آیا در جمهوری اسلامی چنین چیزهای اولین بار اتفاق میفته؟ مثلا چقدر آدم ها کشته شدن؟ مثلا بذارید از کسی شروع بکنیم که مثلا ظاهرا دیگه شیطان ملعون بوده است، یه همسر سعید امامی یادتونه دیگه، اون فیلم هاش درز کرد و مثلا نشون دادن در خارج و اینها و اینا، یعنی اون بدبخت زن بیچاره رو مثلا چیز کرده بودن، آیا واقعا سعید امامی اونها رو مثلا قتل های زنجیره سازمان داده بود؟ حضرت آیت الله خامنه هیچ نقشی نداشت در اونجا، مثلا سعید امامی هم آدم اسرائیل بود. بعد اون حرفایی که می زدند و نمیدونم زن بیچاره رو باز روی کسی که پس داده باشه
ماله.
احساس میدونه که اون زن رو چه بلای سرش آورده بودن. یعنی میدید که دیدید که دستاشو چطوری بیچاره مثل هی فشار میداد روی میز و فلان و اینها، اون نشانه تشنج شدیدش بود و اینها. چه حرفهایی میزدم در یه اتاق به اصلاح بسته و فلان، چند تا مرد قلدر و فلان و بهمان نسبتهایی بهش میدادند و فلان و اینها. خب اینها چیزهای جالبی نیست که جمهوری اسلامی سابقه داره دیگه ها. مثلا حالا چون سعید امامیه، آیا بایستی مثلا این چیز اتفاق میفته؟ سعید امامی چه خودش قربانی بعدن هم واجبی خود، واقعا واجبی خورد مرد یا مثلا واجبی خوروندن؟ بعد ماجراهای زیادی اتفاق افتاده در بین اینها و راحت سر هر کسی رو که بخوان زیر آب میکنن. دارمان از مقتدرترینشون وقتی رفسنجانی مثلا در استخری که خیلی چیز بوده، مثلا قاعدتا بایستی اونجا به اصطلاح دوربین وجود داشته باشه فلان، چطور شد آخه این اصلا هیچ کس نبوده، چطور شد اونجا غرق شد فلان؟ این سوال ها چه خیلی اونقدی هم در واقع سوال نیستن که جواب هستن، مردم پر میکنن دیگه، سرش رو زیر آب میکنن تا چه رسه به یک زن یک نفری که مثلا نجفی در مقایسه با رفسنجانی آدم دست هشتمه. یه نکته دیگری هم که نباید فراموش کرد باید از اینه که این آدم در هر حال در اونجا دست گذاشته بود این پرونده رو، که یادتون باشه که پرونده قالیباف و اینها رو چی کرد. قالیباف کسیه که خامنه‌ای بعدم برد به مجمع تشخیص مصلحت دیگه. این مصلحت نظام رو قبلا در تهران، یعنی بزرگترین شهر ایران با اقتصاد عظیمش، فلانش شهرداریش یا عالم امکانات داره و اینها، اونجا پیاده کرده بود مصلحت نظام رو، در واقع برد اونجا که مصلحت نظام رو در مقیاس بزرگتر، یعنی آدمیه که اعتماد داره بهش فلان داره، هر کس با این درگیر بشه بیچاره میشه. دقت میکنید اینا مسائل مهم هستن در جمهوری اسلامی. یا مثلا اون ماجرای اون سعید چیه که اون اسمشه همون قاری قرآنی که سعید طوسی دیگه،
بله بله،
افشا شد و اینها، آقای فلاحتی اونو افشا کرد و قشنگ مثلا با مدد با خودش مصاحبه کرد و فلان و اینها. خود اون در اون مصاحبه به یه نحوی اعتراف میکرد در که یعنی این رابطه به اصطلاح بچه بازی و فلان و بهمان داشته است دیگه. دقت کنید این حتی اصلا کار چیزی هیچ اصلا تفاوتی ندادن دیگه، گفتن آقا مثلا تا قوه قضاییه دستور دادن که اینو ببندید پرونده رو، بستن دیگه ها. یعنی اینها وقتی چنین چیزهایی هست مگه میشه اصلا آدم اطمینان داشته باشه در جمهوری اسلامی چرا این کار رو میکنن؟ شما اگر با کسی، با خامنه‌ای کسی باشه، از خیلی چیزها معافه، خیلی چیزها، مگر اینکه به خود شخص ولی فقیه که دستش بر ملأ اعلی است و فلان یه اساءه ادبی کرده باشه، یه کار کوچکی علیهش کرده باشه فلان، یا حتی نکرده باشه، تردید داشته باشه در کارهای اون، کارش خرابه. ولی اگر به اصطلاح چیز باشه، یه مقدار دردسر براش درست کرده باشه، کارش با کرام الکاتبینه. به نظر من بوی سیاسی بودن قتل و بوی سیاسی بودن ماجرا کاملا به مشام میرسه، این خیلی روشنه. و در جمهوری اسلامی چیز تازه‌ای نیست و تا این سیستم اینطوری که وجود داره باشه حتما خواهد بود، چنین چیزهایی خواهم بود. اینم که گفتن که نمیدونم این آل خبر چین بوده فلان بوده، اونا هم والله نمیدونیم، ممکنه هم اینطوری هم بوده باشه، ولی همین الان نمیشه اصلا در باره صحبت. یعنی جمهوری اسلامی از این کارا میکنه یا نه؟ حتما میکنه بابا، اصلا جمهوری اسلامی سهله که خیلی از حتی دولت‌های به اصطلاح دموکراتیک هم از این کارا میکنن، تا چرا اصلا که نظام مقدس ولایت فقیه که اصلا دستش بر ملأ اعلاست، هر چیزی براش حلال فلان، اصلا وظیفه الهی قضا اینا میکنن دیگه، که به زمان خیلی روشنه این چیزا. در واقع سیاسی بودن قطعیه، یعنی روشنه که سیاسی بهره برداری سیاسی میشه از ماجرا. لاعقلش اینه که از یه نفری که مثلا یک اعتراضی داشته یا یه کارایی کرده که آقای ولی فقیه نمیپسندیده، خب باید یک گوشمالی شدیدی بشه. فرض بر اینه که این آقا رابطه نامشروع هم داشته، بعدم مشروعش کرده، فلان کرده، بهمان کرده، و واقعا اونطوریه که میگن. خب خود این اصلا نشون دهنده اینه که این به اصطلاح حل حل و ولولهی که صدا و سیما هم تو که اشاره کردید نشون میده و مقامات نشون میدن و اینها، خیلی چیز روشنیه که این به اصطلاح بهره برداری سیاسی از این میکنن. و همه آخوندها هم زشت آدم بگه همه ایشون، چون آدم در هر جمعی هر فرقه ای فلانی آدم های تمیز هم هستن، آدم های کثیف هم هستن، ولی واقعیت اینه که بین اون واقعا من به عنوان فحش نمیدم، اعتقادمه که در بین مردای خدا آدم های کثیف زیادن. این اصلا چیز تازه نیست دیگه، تمام در بین اسلامیان نیست، در بین مثلا مسیحی ها هم هست، در بین یهودی ها هم هست، در بین بودایی ها هم هست. اصلا کسی که با خدا سر و کار داشته باشه خودش رو مالک جهان میدونه، خیلی کارا میکنه. بنابراین که از در دولت مذهبی فساد حتمیه، قطعیه. حالا که در دیکتاتوری ها چه خیلی روشنه دیگه، عمومیت داره.
بفرمایید، در حالی که خامنه ای هفته قبل گفته بود که مذاکره سمه و با آمریکا مذاکره نمی کنیم، حالا در پی تغییر و تحولاتی، منظورم مواضع دولت امریکا یا تشدید آرایش نظامی و مثلا مطرح شدن اعزام 1500 سرباز آمریکایی به منطقه و یا سفر ترامپ به ژاپن و طرح مسئله میانجیگری نخست وزیر ژاپن یا کسای دیگه‌ای در این موضوع، خامنه ای چهارشنبه گفت که در موضوعات ناموسی و اساسی انقلاب مذاکره نمی‌کنیم و تاکید کرد که مطلقاً با آمریکا مذاکره نخواهد کرد. او میگه که مذاکره با آمریکا اولاً هیچ فایده‌ای نداره و ثانیاً ضرر هم داره و یه تشبیهی می‌کنه که مذاکره مثل این خواهد بود که طرف مقابل از ما چیزی رو میخواد یا خواستار یه مواردیه و ما میگیم نه و تموم شد. این در شرایطیه که حسن روحانی گفت که راه به روی آمریکایی‌ها بسته نیست، راه برای مذاکره بسته نیست. اون میگه که معیار برای ما کلام نیست بلکه عمل اونهاست و اگر که اونها یعنی آمریکا ظلم نسبت به ملت ایران رو بردارن و تحریم‌های ظالمانه رو کنار بذارن، به تعهداتشون پایبند باشن، میتونن به میز مذاکره برگردن یا راه مذاکره برای اونها بسته نیست. در همین حال افراد یا دولت این مطرح میشن که قصد میانجیگری میان ایران و آمریکا دارن، از جمله نخست وزیر ژاپن شینزو آبه قصد سفر داره به تهران در هفته های آینده به عنوان میانجی، و همچنین میشه اشاره کرد به سفر عادل عبدالمهدی نخست وزیر عراق که هم قراره به ایران و هم قراره که به آمریکا سفر بکنه و در این مورد میانجیگری بکنه یا مذاکراتی صورت بده، و حتی دیگرانی هم میشه نام برد. پرسش هم از شما این هستش، اولا این دوگونگو در عالی ترین سطح قدرت در جمهوری اسلامی، منظورم اشاره به گفتاریه که خامنه‌ای میکنه یا تلویحاً روحانی میگه و یا افراد دیگه‌ای در سطوح مختلف جمهوری اسلامی، این رو چگونه شما تحلیل و بررسی میکنید؟
اول اینو بگم که به نظرم چگونه گویی اصلا قبلا وجود داشته، یادتون باشه مثلا روحانی یا ظریف یه طور خاصی نفی میکردن مذاکره رو، در مثلا خامنه‌ای هم که خب با اون هارت و پورت معمولش دیگه رد میکرد و اینا. منتها حالا تعدیدی نیست که خیلی پررنگ تر شده، این دوگونه گویی بیشتر شده، این درش آره تعدیدی نیست اینا. ولی اون نکته ای رو که خامنه‌ای میگه که ما مذاکره نمی کنیم اصلا هیچ، اصلا چنین چیزی امکان نداره، مطلقا مذاکره نمی کنیم و اینها، می دونیم که مذاکره کردن دیگه، قبلا هم کردن، خیلی جاها سازش کردن، خیلی کارا انجام دادن و اینا. میگه حالا در مسائل ناموسی، حالا ناموسی رو خودش مثلا که باید خودش تعریف بکنه، المعنا فی بطن الشاه، البته یکیش ممکنه همین باشه که مثلا بر علیه آمریکا مثلا کار نکنند، ولی خب واقعیت نه، حتی در اینجور مسائل هم به نظر من اینها مجبور بشن کار میکنن، مگر بر مبنای اعتقادات خودشون، همون فلسفه وجودی ولایت مطلقه فقیه که میگه که به اصلاح واجبترین واجبات حفظ حکومت اسلامیه. آیا نمیشه مثلا برای چیز اگر محمد ابن عبدالله مثلا صلح حدیبیه امضا کرده، چرا مثلا سید علی خامنه ای مثلا نتونه یه صلح حدیبیه امضا بکنه ها، که مثلا سازش بکنه؟ مثلا میدونید که در اونجا مسئله ناموسی که میگن که در ماجرای صلح حدیبیه کفار مکه اون چیزا اینجا چه می نوشتن که به اصطلاح این قراردادیست بین محمد رسول خدا با مثلا اهالی مکه و فلان و اینها، اونها گفتن که ما رسول خدا، اصلا اصل ماجرا اینه که ما تو رو به عنوان رسول خدا قبول نداریم و اینها. بعدن که این گفت باشه خب حذفش کنیم، و اینطوری شد که حتی بعضی از اصحاب نزدیک پیغمبر مثلا تردید کردن، مثلا بگن که عمر گفته بود که من هیچ وقت در مانند حدیبیه اصلا در رسالت پیغمبر دچار آشفتگی نشدم فلان بهمان و اینا، یعنی اصلا چه چیزی بوده دیگه. خب حالا مثلا آقای عبدالعلی بازرگان یک به اصطلاح نصیحت الملوکی نوشته، یه نامه نوشته به چیز به خامنه ای، چه وقتی پیغمبر این کار رو کرده خب شما چرا این کار رو نمی کنید و اینها. این هم واقعیه دیگه، اصلا چه هستش همین مصلحت نظام مخصوصا در ولایت فقیه که خمینی گفت نماز و روزه رو میشه تعطیل کرد. نماز و روزه مگه جزو نوامیس جمهوری اسلامی نیست؟ هست دیگه ها. خب چرا این کار رو نکنن؟ میکنن اگه لازم باشه میکنن. مسئله چانه زنی توجه داشته باشید که حتی در طرف دیگر هم یه نوع به اصلاح دوگانه‌گویی هست دیگه. مثلا آیه مثلا بولتون یه چیزهایی میگه، پومپو یه چیزهایی میگه، ترامپ یه چیزهای دیگه میگه مثلا ها، و حتی ترامپ مخفی نمی کنه که مثلا در تیمش آدمهای مختلف هستن، مطمئن میگه که من بسیار خوب من تصمیم میگیرم. اونم واقعه دیگه، ترامپ تصمیم میگیره، در اینجا خامنه ای تصمیم میگیره دیگه. در اینم تردیدی نیست که خامنه بدون خامنه ای نمیشه کاری کرد، اصلا امکان نداره چنین چیزی. من فکر میکنم که حتی قرائن نشون میده که همین اشاره هایی که کردید خود شما، مثلا شینزو آبه مثلا ژاپن نخست وزیر ژاپن وقتی واسطه میشه، توجه داشته باشیم که ژاپن به آمریکا خیلی نزدیکتره تا مثلا کشورهای دیگر چیز، خیلی متحد چیز آمریکاست، و حتی این آبه سعی میکنه که با ترامپ روابط خاص خودش رو داشته باشه. از اول با اینکه میدید که ترامپ مثلا بازی هایی در آورده در رابطه با روابط اقتصادی ژاپن و آمریکا و فلان، ولی زود خودش رو انداخت به واشنگتن فلان بهمان، اظهار به اصطلاح چیز کرد و اینها به اصطلاح دوستی و فلان و بهمان، چه بلکه جلو صدمات بیشتر رو بگیره دیگه، چه خیلی رئالیسته. بنابراینه که این چه ژاپن رو چه روابط خیلی قوی هم با این جمهوری اسلامی نداره، اصلا مثلا چند ساله چه مثلا یک نخست وزیر ژاپن به ایران اومد، حتی در دوره جمهوری اسلامی نه. بعد این چه یه نفر میاد واسطه میشه، خب ترامپ البته همینطوری که نیست، مشن که نیست، یعنی یه چیزی رو به جا باشه. دیدید اونجا سر راست گفت ها باشه، حتی همین رهبران باشن میتونن اصلا باشن، یعنی اینو وقتی علنا یه چنین چیزایی میگم مذاکره میکنم دیگه، ولی امتیازاتی میخواد. حالا اونا ناموسی هستن یا غیر ناموسی رو مرا باید آقای خامنه‌ای روشن کنه، ولی معلومه چه چه هستش. از این طرف مثلا وزیر خارجه عمان چه در مذاکرات قبلی نقش واسطگیش خیلی مهم بود، تمام اون مذاکرات اولیه و فلان و اینها در مسقط صورت گرفتی ها. یا مثلا همین که شما اشاره کردید که عبدالمهدی مثلا نخست وزیره زمن با ایران روابط ویژه‌ای دارن با اینها دیگه ها، مثلا اون مثلا واسطه میشه فلان میشه بهمان میشه، یا مثلا نیروهای دیگری هستن که میخوان واسطه بشن و این
بله نماینده قطر
قطر مثلا آره مثلا قطر مسئله حادثه خیلی مهمیه دیگه، که قطر مثلا چه هستش میخواد رابطه بگیره، احتمالا ترکیه و فلان رابطه دارن واسطه هستن فلان، اینا یعنی چیزهای خیلی توخالی نیست. بعد مثلا همین که قبلا هم فکر کنم اشاره کردیم دیگه که صحبت میکردیم که مثلا ظریف رفت آمریکا، چون مثلا ما میتونیم مبادله کنیم زندانی ها رو. خب وقتی درباره زندانی ها میره علنن هم اونطوری در اختیارات هم دارم و فلان و بهمان، یعنی یه نوعی باب مذاکره رو باز میکنم دیگه. به نظر من این که با مذاکره نمی کنیم، با ال هستیم بل هستیم، آخرش مذاکره میکنم. مثلا خامنه ای حاضره که مثلا ولایت فقیه ای افته حتی اگه ناموس و فلان رو، نه اصلا چنین چیزی هر طور شده حاضرم چیزش رو خودشون رو نگه دارن. حالا چقدر ترامپ میتونه به اصلاح کاری بکنه فلان بحث دیگری، ولی این که آیا ترامپ هم مثلا واقعا از نظر نظامی و فلان و اینها واقعا میخواد جنگی راه بندازه، اونم بعیده که الان صحبت کردیم از که خطر موقعیت خطرناکی رو به وجود میاره در ماجرا. یعنی چیزی که از ترامپ خیلی انتقاد کردن، حتی اروپایی ها مثلا آلمانی ها و فلان اینا خیلی چیز کردن دیگه، در واقع به یه نحوی ابراز نگرانی خیلی علنی کردن و اینها، اون ابراز از این مکاه شما یه دفعه یه چیز جو رو طوری بالا میبره که ممکنه یه اشتباهی منجر به یه آتش سوزی بزرگ بشه ها. یا مثلا حتی اشتکاک های کوچکی حتی بشه که منتها فاجعه بار باشه. مثلا فکرشو بکنه که همین که مثلا بعضی از پایانه های نفتی ایران رو فقط در خلیج فارس بزنن و فلان، خب مثلا مگه چیز کمیه این؟ مثلا یه اتفاقات یا مثلا بمباران بکنن مناطق موشکی رو که فکر میکنن اونجاها خیلی مهمه و اینها. در هر حال خطرات بالا رفته بوده فلان، ولی اینو یه مقدار به نظر میرسه که حالا هر دو طرف میخوام بگن که نه خیلی نیست و اینها یه چیزهای واقعیه، ولی به نظر من حتما مذاکره گشوده شده، حتی احتمالا در دارن یه کارهایی میکنن و اینا. باید ببینیم که چطوری چیز میکنم. آیا مردم ما باید طرفداریم باشیم نه مذاکره بکنید یا نه؟ بله باید مذاکره کنیم. ناموس به اصطلاح جمهوری اسلامی هرچه هست که ما نمیدونیم، البته میدونیم چه چیزهای مزخرفی هستش، ولی واقعیت اینه که مردم ایران فشار میاد بهشون در این به اصطلاح ماجرای تحریم ها فلان و اینها. بیدا چی بکنه؟ بیدا ممکنه بگن تحریم ها رو بکنن در واقع رژیم بعدش بهتر میشه فلان میشه، و هیچ رژیمی از طریق تحریم ها نیفتاده. این هایی که خیلی اون رژیم چنجی و فلان هستن اینا باید فراموش نکنیم که ما بایستی طرفداریم باشیم. ما بیدا مذاکره بکنید، و مهم اینه که چی بکنه. حتی من دیدم که بعضی ها گفتن که علنی مثلا مذاکره میکنید. خیلی خوبه الان با هم بگیم باشه، ولی در کجا در اینجور مسائل به اصطلاح مذاکره علنی کردن که اونم یکی از این شریرترین طرف ها مثلا بکنه؟ یعنی هم جمهوری اسلامی یکی از شریرترین هاست، هم آمریکا یکی از شریرترین. هزار تا باندبازی میکنند و اینها، حتی مخفی هم باشه بکنید تحریم ها به اصطلاح چی بشه برداشته بشه، یا یعنی مثلا تحریم ها نه اینکه مثلا سپاه و نور ندارند و فلان فلان، یا یعنی مثلا تحریم ها رو بردارند. مسئله من، مسئله ما مردم فلان و اینا عبارت از اینه که وضعیت اقتصادی ایران خیلی خرابتر میشه و فکرشو میکنه یکی دو سال این ادامه پیدا بکنه، واقعا فکرشو میکنه چقدر از ایرانی ها در این وسط حتی اگر طرف نشند چه رنجهای جبران ناپذیری رو تحمل خواهد کرد. این برای کسانی که در واقع به این مردم، به این ملت تعلق خاطر دارن، خودشون رو مدافع اونها قلمداد میکنن، آیا مهم نیست؟ به نظر من باید مهم باشه، وگرنه آدم جانورهای خطرناکی هستند سیاسی ها. به نظر من این ما باید اصلا خیلی سرراست بگیم ما باید مذاکره کنیم. ناموس و فنان و بهمان هستم که اون ناموس خودته. نمیدونم اگر مثلا بگم ما اسرائیل رو فلان، اصلا تو با اسرائیل از اول چه کار داشتی؟ من باز بارها گفتم دیگه، من از کسی هستم که از 17-18 سالگی اصلا مخالف اسرائیل بودم، هنوزم هستم. ولی مگه میشه که یک کشوری رو اصلا ضد یهودی نبودم، نیستم هیچ وقت اصلا، برخلاف این اسلامی ها چیزی ضد یهودی هم بگم، چون من ضد یهودی نیستم. مگه میشه آدم به اصلاح خودش رو کمونیست بدون ضد یهودی هم باشه؟ مثلا مگه ممکنه چه این چیزی؟ یهودی ها خواهنا و برادران ما هستن و در ایران هم ما کشورهای بودیم که هنوز هم که هنوزه یهودی ها ایران نسبت به کشورهای دیگر، یهودی ها در ایران یکی از کشورهایی که بیشتر یهودی رو داشته، هنوزم درصدش بیشتره تا مثلا عراق و کشورهای عربی و فلان و بهمان و اینا. مگه ما مثلا چه هستش دیوانه ایم که مثلا با خواهران و برادران خودمون که مثلا ایرانی هستند و اینا بگیم ما مثلا یهودی ها فلان مسلمه که اصلا چنین چیزی نیست. یهودی ها هم حق زندگی دارن، مسلمان ها هم دارن، مسیحی هم دارن، همه ایشون. من هم مسئله ای که وجود داره میگه مخالفت دولت نژادی تشکیل دادن، دولت مذهبی تشکیل دادن چیزه. منتها تو نمیتونی آخه یک کسی که از سر تا پا کثافت دولت مذهبی، اونم نه دولت مذهبی، دولت دستگاه مذهب اصلا، این بیاد بگی که اسرائیل باید فلان بشه، او دست بردار برو کنار. اصلا تو اصلا خودش اصلا این خود این گفتنها اسرائیل رو تقویت میکنه. یکی از این ایرانی های مقیم اسرائیل بیر جاودان فر خیلی قشنگ گفت در رابطه با این احمدی نژاد که رفت کنار فلان، پرسیدم فکر کنم در بی بی سی بود و فلان جای جاودان فر، این رفتن به اصطلاح این آیه احمدی نژاد چه تأثیری در اسرائیل مثلا برای نتانیاهو داشت؟ گفت واقعیت اینه که برای آیه نتانیاهو یه معدن طلا بود احمدی نژاد. مثلا خود خامنه‌ای که معدن اصلا الماسه، اصلا چاستشون اصلا بهت سوار میشه بلا میشه چا میخواد یهود به اصطلاح اسرائیل رو نابود کنن. دارم مگه میتونن آخه اسرائیل رو؟ جمهوری اسلامی میتونه با این عین و تلافی که داره فلان اصلا نمیتونه معذرت میخوام تنبان خودش رو بچشه اسرائیل رو نابود کنه؟ بابا نه، اصلا چنین چیزی نیست، مصیبتیه این. به نظر من اصلا خیلی چیزها اون چیزهایی که ناموس میگه برای ما اصلا چیز هیچ ناموس نیست. بهت مذاکره کنید مردم ایران لااقل از این بیشتر دیگه مصیبت نبینند، مدام تاثیر بسا گسترش پیدا نکنه مصیبت هاشون.
در همین رابطه فشارگونی میخوام به نکته دیگه ای اشاره بکنم. منظورم این دوگانگویی در سطوح بالای قدرت در جمهوری اسلامی، این که مثلا بحث این هستش که حسن روحانی در جمع اصحاب رسانه گفت که درباره مراجعه به اصل 59 قانون اساسی برای همه پرسی گفت که این اصل بن‌بست شکن و هر زمان که لازم باشه دریچه ایست که به روی مردم بازه، حالا چه موقعی باید از این دریچه استفاده کنند یا آیا قبلا باز استفاده میکردیم، خب یه موضوع دیگه ایه. به هر حال روحانی در طی این چند هفته گذشته، البته قبلا هم اینطوری بوده، مدام اشاره میکنه به همه پرسی از مردم و مراجعه به اصل 59. اون حتی اشاره میکنه که در سال 83 هم یه بار از خامنه ای خواسته که در مورد موضوع هسته‌ای به آرای مردم مراجعه بکنن یا اونو به آرای مردم بگذارن. و باز تأکید میکنه که مشکل این نیست که دولت چه اختیاراتی داره و اگر که قانون اساسی اجرا بشه دولت اختیارات کافی داره، اما باید در نظر داشته باشیم که شرایط جنگ با شرایط عادی تفاوت داره و در 8 سال دفاع مقدس تمام اختیارات در شورای عالی پشتیبانی جنگ جمع شده بود و خمینی تمام این اختیارات به این شورا محول کرده بود. اینجا یک مشابه سازی یا یک تشبیهاتی صورت میگیره مثلا به رفتار دکتر مصدق یا در زمانی که آقای بنی صدر رئیس جمهور بودند، یا حتی اشاره میشه به خاتمی در مورد اون لوایحی که به مجلس ارائه کرد و در مورد گسترش اختیاراتش. پرسشم از شما این هستش که روحانی اولا به کدوم بن‌بست‌ها در جمهوری اسلامی اشاره میکنه؟ رژیم در چه موضوعاتی دچار بن‌بست و روحانی خواستار کدام اختیارات در کدام حوزه ها هستش؟ و اینکه گفته میشه که او بیشتر میخواد که در حوزه سیاست خارجی و مسائل بین المللی اختیارات بیشتری داشته باشه. روایت هایی هم در این مورد وجود داره، عده‌ای میگویند که او هم با خامنه ای همراستاست در این مورد، و روایت دیگری هم میگوید که به نوعی در این حوزه اختلافات میون اونها وجود داره. شما این مسئله رو چجوری تحلیل میکنید؟
اولی مسئله همین ماجرای حمله پرسی رو یه مقدار درکمون رو روشن کنیم که در قانون اساسی جمهوری اسلامی چطوریه. قانون اساسی جمهوری اسلامی مخصوصا بعد از اینکه بازنگری شد و اینها، بعضی چیزها رو غیر قابل اصلا تغییر میکرده دیگه ها. مثلا از جمله اینا اصل ولایت فقیه شد، یا مثلا با اصطلاح ولایت فقیه نمیگه، امامت و امت و فلان و این داستان ها. بعد ولی خب همین رو میگه که اسلامی بودن نظام و فلان، یعنی بن‌بست‌های جمهوری اسلامی از طریق همه پرسی حل شدنی نیستن. اونم همه پرسی که خود جمهوری اسلامی به اصلاح چی بذاره به مطرح بکنه، این چیزی امکان نداره. بعد همه پرسی در جمهوری اسلامی اساساً کلن اونهایی که یه دکوری داره جمهوری اسلامی و در قانون اساسیش، اون دکور برای اینه که چیزهایی رو بپوشونه در واقع برگ، از جمله اونها تمام نهادهای انتخابی در جمهوری اسلامی جزو همین برگ انجیر هستن، اون عورتین جمهوری اسلامی رو میپوشونه که اون جاهایی رو که مردم نباید ببینند و اینها. مثلا مجلس شورای اسلامی چقدر مثلا چی داره؟ اختیارات داره؟ تقریبا هیچ اختیاری نداره. اون 6 تا آخونده بی سواد ها، اونها آخرش تصمیم میگیرن، اصلا تصمیم میتونن بگیرن که قانون اساسی چه میگه. اصلا اینکه یعنی ما همه ایمونم جمع بشیم 80 و چند میلیون جمعیت ایران هم تصمیم بگیرن به زبان فارسی اون قانون اساسی چه میگه، اون آخونده های شیشگانه بایستی تا بگن که نه چی میگه اون ایتی. بعد مسئله یه چیزی که وجود داره عبارت از اینه که مثلا رئیس جمهور چه کار، اختیارات رئیس جمهور میدونیم که در بازنگری بازم اون تکاهش پیدا کرد، ولی حتی اگه اونها هم نبود بازم رئیس جمهور کاری نبوده. تمام اونهایی که رئیس جمهور بودن در ایران به از داخل خود سیستم بودن، با نظارت خود ولی فقیه انتخاب شدند و با تایید او به اومدند، قسم خوردند و چیز رو گرفتند. جالبه همه اینها هم دل خورن، حتی اون حدی که بهشون از مثلا بنی صدر که اولین رئیس جمهور ایران بگیرشون و آخریش که روحانیه، هیچ یک از رئیس جمهوران از جمله احمدی نژاد چه چیز خاصه آقا بود، هیچ کس نیست که از نظام راضی بوده باشه. یعنی پدر اون رئیس جمهور رو در میاد، کاری نیست رئیس جمهور. مسئله این که هستش مخصوصا در این شرایط، این نکته آخرش اینه که همه پرسید بدونه تایید ولی فقیه امکان ناپذیره در قانون اساس. یعنی چه؟ یعنی آخرش اینه که ولی فقیه باید تصمیم بگیره که همه پرسی بکنه یا نه. ولی فقیه در چه شرایطی به اصطلاح حاضر میشه که به اصطلاح همه پرسی بذاره یه چیزی رو، یا بایستی یه چیزی رو خودش میخواد یه بدعتی بذاره به نفع خودش و اینها، یا یعنی که میبینه یه بنبستی به وجود اومده میخواد اون بنبست رو از بین ببره دیگه. آنچه چی هستش که یعنی من نبودم، ما مردم بودند و اینها. فکرش رو بکنید، خمینی اگر عنوان جمهوری رو مطرح نمیکرد واقعا میتونست به در دوره انقلاب به قدرت خودش رو چی بکنه در مقابل نظام شاهنشاهی که جشنهای 2500 ساله رو فلان رو گرفته بودن و دیکتاتوری که خفقان بود و فلان و اینها. مردم یه دفعه وقتی اسم جمهوری رو میشنیدن فکر میکردن واقعا انتخابات میتونن بکنن. خب حالا اسلامیه دیگه مسئله، ولی جمهوریه در هر حال. بابا اینها اصلا همین آخونده از جمله اون آخونده های محبوب خود خمینی هم که در دوره چیز بودن که رضا شاه رو جلوش رو گرفتن که جمهوری اول میخواست بکنه دیگه رضا شاه، مثل مثلا آتاتورک و فلان و اینا. اینها اصلا آخونده ها مخالف بودن، گفتن جمهوری اسلامیت برباد میره و فلان و. یعنی انتخاب مردم اصلا خطرناکه از نظر آخوند. بنابراینه که چی هستش اینها، حالا اگر جمهوری رو آوردن حتما برای پوشوندن یه چیزی بوده. اینجا هم این ماجرا هستش، اگر همه پرسی اتفاق بیفته خامنه‌ای برای اولین بار در ایران به در یه مسئله از اون باب همین چیز اصل 59 اینا چی گفتید، قانونگذاری از طرف مردم در واقع مستقل منطقی که قانون اساسی بهش قبول بکنه، یعنی چه میخواد که بگه آقا دست من نبود، برای کشور دموکراتیکیه من تایید کردم، خب اگه مردم نمیخوان خب ما هم نخواهیم دیگه. شاید ضمناً در این شرایط چه روحانی از هر طرف حمله است، یعنی در واقع ولایی ها میخوان همه مشکلات رو برگردن دولت بندازن، یا حتی بعضی وقتا میبینید که صحبت از این میشه که دولت اصلا بردارید ما یه چیز دیگه بیاریم دیگه. مثلا
دقیقاً اشاره اصولگره ها به اینه که روحانی چون نمیتونه وظایف نتونسته وظایف خودشو انجام بده، پاسخ بده به مسائل و خواسته های مردم، به این دلیل این موضوع همه پرسی رو طرح میکنه.
واقعیت ماجرا اینه که همین تغییرات چند طرف اصولگره ها، چه اونهایی که روحانی یا مثلا اصلاح طلب ها حالا لالمونه گرفتن به قول به اصلاح حجاریان سرشون رو پایین گرفتن چه طوفان رد بشه و فلان و اینا، ولی ماجرایی که هستش این طور یا اون طور هی مطرح میشه، تحولاتی باید صورت بگیره و اینها، خود اینها نشون میده که خود ولی فقیه حالا داره مثلا به موازات هم چند تا معرکه راه انداخته که یه دفعه اگه مجبور باشه خودش رو بپوشونه. میبینید دیگه، مثلا این مذاکرات قبل از اینکه روحانی اصلا رئیس جمهور بشه، این مذاکره با آمریکا رو شروع کرده بود دیگه ها، در عمان ها. حالا میگه که اصلا من چیز مجبور نبود، من چیز خودم رو فلان ندیدم، میبینید دیگه، اصلا میگه برجان مال من نبود، در واقع اجرا نکردم اون چیزی که من میگفتم نشد. یعنی روحانی خامنه ای هیچ وقت نمیخواد بگه چه گردم، میگه به هر حال نظام دموکراسی هست، فلان هست و این داستان ها، در جایی که اصلا دلیل وجودی نهادهای انتخابی و دلیل اصلا وجود انتخابات در جمهوری اسلامی برای اینه که از اون برای ضربگیری استفاده کنن به نفع اون دستگاه ولایت فقیه، دستگاه ولایی، دقت بکنید این مهمه. حالا هم حتی من به نظرم بیاد اون که بیاد به چه اختیارات بدید، یا اینکه مثلا به همه پرسی مراجعه بکنین، یا مثلا اختیارات جنگی بدید مثلا فلان بکنید، هم در مقابل اون اعتراض ها میتونه باشه که به اون حمله میکنن اصولگراها فلان، هم میتونه که در واقع مقدمه چینی هایی باشه که از طرف روحانی اتفاق میفته که از این طریق شاید چیزی رو پیش ببرن یا جوابگویی باشه به اون. ولی یه طرفش هم اینطوره که خود خامنه ای هم در این شرایط که روحانی مثلا یه مقدار وایستاد، دیدید که گفت آتش به اختیارها رو میخواست، سجها رو باز بکنه به روی روحانی و اینا، حتی برادرش رو گرفتند و فلان، زود آقای روحانی تسلیم شد و هرچه میخواهد من بکنم دیگه ها فلان. همه ایشون اینا گندکاری داد، شما بگید مثلا محمد علی نجفیه که مثلا پرونده داره فلان داره برمان، همه ایشون پرونده دارن فلان دارن، خود خامنه ای فلان برمان، مثلا ببینید در همین داستان صدا و سیما و اینها، اون خانم با سرفراز معاون
شهزاد میرغلی خان، بله
اون یه چیزی گفته، گفت آه من اگه حرف بزنم مثلا نظام به هم میریزه، یادتون باشه فلان، تهدید کرده دیگه. یعنی یک نکته ای که هستش باید از اینه که واقعا میریزه یا نمیریزه، مسلمه که اون اقراق داره میکنه با این چیزا، نظام همینطوری نیست که دولت همینطوری سقوط نمیکنه، ولی میخواد یه چیزهایی میگه من میدونم که هیچ کس نمیگه، یعنی معلومه که جاهای حساسه. پس تا دیدید که پای مشتبه خامنه‌ای هم به میان آمد، خیلی ماجراهای دیگری شد و فلان و اینها. در این میان مثلا یک نکته ای که به نظر من هستش اون عبارت از اینه که ممکنه، حتی اینو من میگم ممکنه ها، نه اینکه نظرم اینه که من اینطوریه، ممکنه که حتی خامنه ای تحت شرایطی مثلا با توجه به اون چیزی که روحانی میگه که مسئله هسته ای مثلا به چیز گذاشته بشه، من اون موقع به آقا گفتم، آقا هم گفت که میشه این کار رو کرد و فلان اینها،
دقیقاً
آقا خودش هم توافق کرده که مثلا مسئله هسته ای رو اگه ببینن خیلی ماجرای خیلی تندی شد و فلان و ترامپ و فلان مذاکره، که اصلا جمهوری اسلامی متعهد بشه که اصلا قنی سازی و فلان و بهمان رو بالکل از پرونده بیرون بکنه. ممکنه اینجا یکی از اون ناموس هاست که مثلا ممکنه آقا بخواد که از طریق رأی مردم کار بکنه. آره دیگه، یعنی چه باز همه پرسی بشه مثلا فلان بشه، شاید این به راه انداختن بحث های مربوط به همه پرسی ممکنه توطئه هر تا جناح باشه، آقا خودش با روحانی و فلان و بهمان، ممکنه هم نه اینطوری نباشه. یعنی میگم اینها رو بایستی در نظر گرفت.
بذارید یه پرانتز باز کنم، ببخشید فسالگونی حرف شما رو قطع میکنم. در همین رابطه این بحث هستش که نظام پارلمانی باشه یا نظام ریاستی باشه، و اینکه به هر حال امروز در ارتباط با اختیارات رئیس جمهور یه دهی معتقدن که مسائلی مثل برجام و مسائل کلان ملی اکنون که در شرایط جنگی قرار داریم باید اختیارات زمان جنگ به رئیس جمهور تفویض بشه و از اتخاذ سیاست در مراجع مختلف یا محلهای
سرخ و سفید که میایی، بنفش برگ بیدار که میایی، سپی در مر خورشید وقتی اون رسید که بریم به صحرا. آی نازنین مریم چانه مریم چشماتو بکن من صدا کن بشیم روونه بریم از خونه شونه بشونه به یادی اون روزا. آی نازنین مریم باز تو پاری صبح شد من هنوز میدارم
به پایان برنامه امشب میرسیم و تا برنامه بعد روز و روزگار به شما عزیزان خوش و براتون بهترین ها رو آرزو میکنیم.
سرخ و سفید و